دارین صحبت های آقای
بله
ساقه فردا ده... چون یه نکته حالا گفتن که من اتقاضا تو بعضی جا مثلا موفق بودم، مثلا منطقه چابهاری که شما میبینیم، ولی در کنارش خب قرار بود که مثلا مناطق آزاد به توسعه اون مناطق و ایجاد اشتغال رفع محرومیت هم کمک بکنن، اما عملا ما همچین چیزی ندیدیم از مناطق آزاد.
ببینید منم همین حرفای جنابالی رو باز تکرار میکنم، من نمیخوام بگم عمل کردی اصلا نداشتند، ولی من بحثم این بود که ما یه انتظاری داشتیم. آقا ببینید وقتی شما ساختاری نهادی فارمانی ایجاد میکنید، یک انتظاری متصور میشید برای این مجموعه. ما هم دهه 70 با ایجاد مناطق آزاد یک انتظاری رو و یک هدف گذاری هایی رو داشتیم، ولی متاسفانه الان که براتون صحبت میکنم این اهداف محقق نشده یا انتظارات برآورده نشده، لذا افزودن مناطق آزاد دیگر در مشکلات خواهد افزود، دردی رو هم دوا نخواهد کرد و حالا یه بخشی از مسائل و چالش ها رو همکار ما اشاره کردند، ولی در حوزه زیر ساخت ها هم مناطق آزاد ما الان کفایت لازم رو نداره. هر منطقه آزادی برای این که بتونه رقابت کنه با مناطق آزاد دیگر کشورها یا با کشورهای منطقه، خب نیاز به یک زیرساخت‌های استاندارد داره. خب ما این زیرساخت‌ها رو هم نداریم. من سال 82-83 مشاور مناطق آزاد بودم و تقریبا همه مناطق آزاد رو تونستم سفر کنم و سر بحث برنامه‌های راهبردیشون، هدف‌گذاری‌هاشون ورود داشتم. در مجموع زیرساخت‌ها هم کفایت نمی‌کنه، علی رغم مشکلات دیگری هم که اخیراً افزوده شده از بوروکراسی های متعدد، از حذف اون امتیازهایی که میتونه برای مناطق آزاد جذابیت داشته باشه که دوستمون اشاره کردند. لذا تازه به نظر من ما باید اول آسیب شناسی کنیم، وضعیت موجود رو حل کنیم، مسائل کنونی رو برای مناطق آزادی که وجود دارند و مشکلاتشون رو برطرف کنیم. اگر تونستیم این فرزندانی که متولد شدن رو به یه سامانی برسانیم، اون موقع ما میتونیم برای فرزندان جدیدی که میخواد متولد بشه هم برنامه ریزی داشته باشه.
شما موافق این بحث معافیت مالیاتی هستین برای مناطق آزاد؟
ببینید مناطق آزاد یک فلسفه پشت سر مناطق آزاد هست، اونم اینه که مناطق آزاد باید از نظام تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای کنار گذاشته بشوند، یعنی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای حاکم نباشد. نظام مالیاتی باید اون نظام مالیاتی که در سرزمین اصلی تعریف شده در مناطق آزاد حاکم نباشد. خلاصه باید جذابیت ها و امتیاز هایی وجود داشته باشه که شرکت ها علاقمند باشند، شرکت های سرزمین اصلی که در مناطق آزاد حضور داشته باشند، در ضمن دیگر شرکت هایی که در کشورهای منطقه هم حضور دارند علاقمند باشند که به مناطق آزاد ایران بیاند و شعباتی رو بخوان ایجاد کنند. با این اتفاقاتی که افتاده در طول این مدت به ویژه حالا سالهای اخیر، این جذابیت ها هم برای مناطق آزاد کمرنگ تر شده، دخالت ها هم بیشتر شده. لذا من دو سال پیش هم بابت گسترش مناطق آزاد اعلام مخالفت کردم. متاسفانه علیه بنده هم شکایتی شد که دو سه ماه درگیره.
کی شکایت کرد؟
دوستان ما در دولت گذشته سر همین مسئله که من میگفتم آقا مناطق آزاد، این خیلی جالبه، آخه این که بحث کارشناسی است، یعنی من که آدم سیاسی که نیستم، که بحث من کاملا کارشناسی بود و حرف من هم اینه، میگم این مناطق آزاد یه انتظاراتی بود، هنوز به اون انتظارات نایل نشدن. تلاش کنیم زیر ساختها رو تقویت کنیم، تلاش کنیم موانعی که بر سر مناطق آزاد در شرایط کنونی هست برطرف بشود. هر زمان این مسائل برطرف شد و دیدیم که این فرزندانی که متولد شدند خب به یه سر و سامان خوبی رسیدند و توانستند اون اهداف و انتظارات رو برآورده کنند، بعدها می توانیم نسبت به این که آیا ضرورت دارد که تعدد هم اضافه بشه یا نه. خب این هم بحث الان در دنیا هم که شما مشاهده کنید تعداد مناطق آزاد که اعداد بیشماری که نیست، ما یه تعداد محدودی همه کشورها مناطق آزاد دارن، ولی خب زیرساخت‌هاشون رو تقویت کردن. خود این مناطق آزاد نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورشون داره.
آقای ساقه فرد، شما حالا چشم‌انداز رو چطور می‌بینید؟ به نظرتون این اتفاق می‌افته، این مناطق آزاد ایجاد میشه، بعد چه هزینه‌ای داره؟ چون یه جایی که می‌خواد انجام مثلا مناطق آزاد بشه، اینا اولین چیزی که اتفاق بوده زمین گرون میشه، یعنی یه میرن زمین رو می‌گیرن. خب ما که یعنی تولید و اینا خیلی بر برخی اهمیت نداره، چون وقتی زمین گرون میشه دیگه تولید معنی نمیده دیگه، میگه آقا من چیکار باید بکنم که اینقدر سود بکنم.
من تشکر میکنم از صحبت‌های جناب آقای شهابی، خیلی عالمانه و فنی میفرمایم. ببینید، همونطوری که ایشون فرمودن، موفقیت ابزار میخواد. الان در منطقه آزاد کیش یکی از مهمترین ابزارها با توجه به جزیره بودن شرکت هواپیمایی کیش هست. امروز شرکت کیشر در لیست خصوصی سازی هست، یعنی عملا مدیریتش از دست مناطق آزاد به نوعی خارج شده. خب وقتی ابزار در اختیار مناطق آزاد نیست، مناطق آزاد چجوری به اون اهدافی که در سیاست‌های کلی نظام به درستی هم در اول صحبت آقای شهاقی اشاره کردن برسن؟ یعنی این موضوع رو باید وزارت اقتصاد درک بکنه که جدا کردن یک شرکت هواپیمایی از سازمان‌های مناطق آزاد یعنی بریدن یک بال سازمان منطقه. خب این رو دوستان ما در دولت باید متوجه باشن. در خصوص مناطق آزاد جدید هم اگر که دولت تعهد بکنه که حالا دولت یا مجموعه‌های بزرگ اقتصادی مثل مدلی که ما در مناطق ویژه داشتیم که مثلا ایدرو یا ایمیدرو می آمدن یک بخشی رو می گرفتن به عنوان منطقه ویژه آباد می کردن، بعد در اختیار بخش خصوصی قرار می دادن. ما در خصوص منطقه آزاد بوشهر، منطقه آزاد زابل و منطقه آزاد مریوان، این پتانسیل به صورت بالقوه در اون منطقه هست که مناطق آزاد قوی داشته باشیم. اما اعتقاد من این هست که هر کدوم از مناطق آزاد ما الان باید یک مسئولیت ویژه براشون تعریف بشه و رویکردی که در منطقه آزاد کیش، قش و چابهار داشتیم در منطقه آزاد جدید نداشته باشیم. یعنی زیرساخت کاملا مشخص بشه، مأموریت و اهداف کاملا مشخص بشه، که من که به طور مثال تخصصم مثلا صادرات به قطر هست، برم در منطقه آزاد بوشهر مستقر بشم، یا کسی که تخصصش کار کردن تجاری با پاکستان و مثلا افغانستان هست، بره در منطقه آزاد زابل مشخص بشه و اون طرف‌های تجاری ما در کشورهای اطراف هم این رو بدونن. یعنی مثلا میگم رئیس منطقه آزاد زابل ما انقدر قدرت داشته باشه که اون نماینده دولت بتونه با استاندارهای مناطق مرزی در پاکستان و افغانستان بشینن و با هم گفتگو کنن و موافقتنامه تجاری امضا بکنن. اگر ما با این پیش‌فرض می‌خوایم وارد مناطق آزاد جدید بشیم، خیلی هم خوبه یه دوره زمانی 3 ساله رو تعریف بکنیم که زیر ساختا مشخص بشه. مثلا در مورد منطقه آزاد بوشهر، فردا روزی که این منطقه آزاد شکل گرفت، درگیری با استانداری بوشهر نداشته باشن که استاندار بوشهر بگه من حاکم منطقه هستم، ایشون بگه در منطقه آزاد من هستم. اگر این اختلافات حل بشه، نه، تجربه موفق ما در منطقه جبلعلی و جنوب خلیج فارس پیش چشممون هست دیگه. ما اگر که بحث‌های رقابتی مناطق آزادمون رو هم به این نقطه برسیم که منطقه‌ای بکنیم، به خاطر اینکه بتونیم هم تبادل داشته باشیم هم از رقیب عقب نیفتیم، به نظر من همچنان ایده مناطق آزاد در کشور میتونه یکی از بهترین ایده‌های مدیریت باشه.
فقط امیدواریم که مثلا این مناطق آزاد، این مناطق ویژه نشه مثل قبل که هر دفعه مثلا برخیاشون رو نه همه مدیر برداشته میشد، سریعا بازداشت میشد. یعنی این یه نکته برای خودش بود دیگه، این بحث حالا فسادی که اونجا صورت گرفت. خیلی متشکرم جناب آقای شقیق اقتصاددان و جناب محمد ساقف مدیر سابق امور مجامع سازمان مناطق آزاد، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. گفتگو کردم درباره ایجاد 7 منطقه آزاد که خبرش اومده و بدونیم که آیا اصلا این مناطق آزاد جدید میتونن کار کرده مثبتی داشته باشن یا نه، آیا همون مناطق آزاد قدیمی هم تونستن مأموریت و اهداف خودشون رو به خوبی انجام بدن یا نه. همچنان با ما باشین با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب ملکه انگلیس پنجشنبه شب درگذشت در سن 96 سالگی بعد از 70 سال سلطنت در این کشور. خب خیلی ها مثلا میخوان بگن که مقام سلطنت در بریتانیا یک مقام تشریفاتی است، اما خب رفتاری که ملکه داره و نوع برخوردی که حالا با دولت مردان داره، مثلا نشانه شوالیه که وقتی آقای تونی بلر میده که اون جنایات رو در افغانستان و عراق انجام داده بود، نشون میده که نه خیلی هم ملکه مقام تشریفاتی نیست، با توجه به اینکه انگلستان قانون اساسی هم نداره و فرمان ملکه و دستورات ملکه بالاتر از هر قانونی به حساب میاد. میخوام در این باره گفتگو بکنیم. البته تحولات دیگه هم در انگلستان هست، بحث اینکه خیلی از افراد در اینجا به منتقد نظام پادشاهی هستند، مخصوصا حالا جمهوری خواهان، و گفتگو میکنم با جناب آقای مصطفی برزکار، کارشناس مسائل سیاسی. آقای برزکار سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری و همه شنوندگان عزیزتون، عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
زنده باشین. اگر موافق باشین آقای برزکار یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم چند تا سوال دارم خدمتتون.
در خدمت شما هستم.
96 شلیک توپ به مناسبت مرگ الیزابت دوم در 96 سالگی در نقاط مختلف انگلیس و شماری از کشورهای همسود. برای برخی یادآور جنگ‌های استعماری و جنگ جهانی دوم که الیزابت دوم در آغاز آن بخشی از وظایف خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت. 70 سال پیش پس از فوت پدر که ملکه انگلیس و وارث نظام سلطنت در این کشور و رئیس 56 کشور همسود یا مشترک المنافع شد. کشورهایی که اغلب آنها به تدریج و پس از سالها جنگ با نظام استعماری بریتانیا و دادن قربانی همچون جمهوری ایرلند و برخی با مبارزات مردمی طولانی همچون آفریقای جنوبی مستقل شدند. در پی درگذشت ملکه، در حالی که آحاد جامعه روال عادی زندگی خود را پی می‌گیرند، رسانه‌های انگلیسی از همون دقایق اولیه فوت او همه برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و تمام وقت خود را به ویژه برنامه درگذشت ملکه انگلیس اختصاص دادند. مراسمی پرهزینه مانند 70مین سالگرد تاجگذاری ملکه که خرداد امسال برگزار شد. برخلاف رسانه‌ها و نهادهای حکومتی، دغدغه مردم اما چیز دیگری است.
هزینه‌های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت‌های مردم حل بحران هزینه‌های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت‌های ماست، نه چیزهای دیگه.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. مخالفان نظام سلطنت در انگلیس اما در ارکان سیاسی این کشور جایی ندارند، مانند 7 نماینده مردم ایرلند شمالی از حزب سینن فن که حاضر نشدند برای ورود به مجلس سوگند وفاداری به ملکه یاد کنند. به همین علت از حضور در مجلس قانونگذاری این کشور محروم شدند. مخالفان نظام سلطنت البته در رسانه‌های این کشور هم جایی ندارند، مانند تریور سینکلر، فوتبالیست سیاه‌پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاک اسپورت که نوشته او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود:
نجات پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت، بنابراین چرا باید سیاه‌پوستان و آسیایی تبارها برای مرگ ملکه سوگوار شوند؟
نظام سلطنت در انگلیس.
خب گزارش رو با هم شنیدیم. آقای برزکار در خدمت شما هستیم. مرگ پادشاه ملکه انگلیس فکر میکنیم چه تأثیر در آینده نظام سلطنت داره؟ بعضی میگن میخوان نظام سلطنت رو به قول ما یک جایگاه تشریفاتی عنوان بکنن. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ و اینکه میخوام بدونم که در دوره انتقالی چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تغییراتی میتونه ایجاد بشه؟
خدمت شما عرض کنم، همونجوری که شما فرمودید، ملکه بعد از 70 سال سلطنت در سن 96 سالگی مرد تا پسر 73 سالش چارلز پادشاه انگلستان میشه. سلطنت پادشاهی یا پادشاهی متحده عنوان ریاستیه که ملکه بر 16 کشور یعنی 15 کشور غیر از انگلیس داشته که به صورت رسمی ملکه عهده‌دار ریاست اونها بوده. حالا در خیلی هاشون تشریفاتی هست ولی خب این آثاری رو به همراه خود به هر صورت داره. علاوه بر اون کشورهای رئیس کشورهای 53 گانه مشترک المنافع هم بوده ملکه. در داخل کشور هم اختیاراتی داشته، از جمله تصمیم آغاز کار یا تعطیلی جلسات پارلمان بوده، از و نصب وزرا، تنفیذ حکم نخست وزیر و صدور عفوهای سلطنتی و در نهایت هم فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار شخص ملکه بوده و فرمان اعلان جنگ رو هم ملکه در اختیار داشته. و اینکه تصور بشه یک مقام تشریفاتی بوده، واقعا این نیست و نبوده. لااقل هم اختیارات و هم اقدامات خود ملکه در طول این سالها نشانگر اینه که واقعا مقام تشریفاتی در این کشور به حساب نمی اومده. از جهتی دیگه من میخوام این نکات رو کنار هم بگذارم و بعد سوال دوم شما رو پاسخ بدم. نکته دیگه این که ملکه یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست. سالانه فقط 20 میلیون دلار از املاک و اون سرمایه گذاری هایی که خود ملکه داشته درآمد داشته و 100 میلیون دلار هم از دولت می گرفته. حالا جریان داره این 100 میلیون دلار رو هم، خب یک بخشی از اون مستغلات رو قبلا پادشاهی داده به دولت و داره در واقع سود اونها رو می گیره. یعنی سالانه 120 میلیون دلار فقط ملکه درآمد داشته به جز اون کاخ ها و اون ابنیه‌ای که در اختیار داشته. خب حالا ما در دو بخش الان احساس میشه که انگلیس این کشور با مشکل و چالش مواجه هست. یکی همین ثروت که دردسرساز بوده. نظرسنجی چند سال پیش انجام گرفت در انگلیس که نشون داد جوانهای بین 18 تا 24 سال فقط 31% استمرار نظام سلطنتی رو میخوان. البته خب نسلهای پیرتر این آمار تا 66% هم هست که میخوان نظام سلطنتی باشه، من روی این توضیح دادم. اما این ثروت و این نگاهی که با توجه به این نظرسنجی که من عرض کردم بعد از اون جریان مالیات های گسترده ای که انگلیس طی چند سال اخیر درسته. گرفت و بعد این اعتراض ها صورت گرفت به وجود اومده و نشون میده که یک چالشی این وسط دارن. حالا کسی میخواد پادشاه بشه فرزند ملکه که اتفاقا در زمینه مالی هم آدم بدنامی هست و افشاگری های مختلفی هم تو این سالهای خیلی دورتر هم حتی در زمانی که ایشون جوانتر هم بود علیهش صورت گرفته، از رشوه ایشون داره تا فساد اخلاقی که اینها افشاگری هایی که راجع به این فرد صورت گرفته. خب حالا با این وضعیت یه چالش همین ثروت و این اندوخته و این مسائل هست که برای پادشاه جدید وجود داره. خب یک تبعات دیگری رو هم به پیامدهای مرگ ملکه داره که من دیگه گذرا به هر کدوم از اینا اشاره میکنم و در خدمت شما خواهم بود. ببینید این مراسم اعلام مرگ تا تشییع ملکه حدودا 12 روز طول میکشه.
آره خیلی هم مراسم طولانیه.
آره اعلامش حتی اینا مقدمات داشته. حالا این فعلا این چند روز ابتدایی رو باید خاندان ملکه بیان و به هر صورت دیدار داشته باشن با جسدش و بعد از اون میبرن در یک سالونی مردم بیان ادای احترام کنن.
یعنی عجباز اگر این چیزا مثلا برای ما بود الان خیلی بله داستان بله میشد آقا نمیدونم چرا
الان 12 روز طول میکشه.
من یه سلام هم عرض میکنم خدمت های دکتر مهرابی استاد دانشگاه که پشت خط هم هست. های دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مثلا در خدمت جناب عالی مهمان محترم و شنوندگان عزیزمون.
آقای دکتر میرا بحث همین حالا تشریفات بود که
استفاده میکنیم.
آقای دکتر برزگار داشتم میفهمم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. من هم سلام میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای مهرابی و من کوتاه کنم چند مورد کوتاه عرض کنم که در خدمت ایشون هم باشیم. این 12 روز در واقع اقتصاد انگلیس فلج خواهد شد و خب ضررهای هنگفتی داره. این تازه یکی از طبعات و پیامد هاست که خیلی دست دم دستر از این تشریفات من عرض کردم. دوم این که به نظر میرسه یکی از جاهایی که تلنگر برای فروپاشی به اون وارد میشه همین اتحادیه کشورهای مشترک المنافع هست و کشورهایی که علاوه بر اون کشورهایی که هرچند به صورت تشریفاتی علاوه بر این کشورهای مشترک المنافع 16 تا کشور هم هست که به صورت تشریفاتی ملک ریاست اونها رو بر عهده داره و به نظر میسه که یک فرصت تاریخی برای این کشورها که خیلی هاشون نمیخوان این اتفاق دیگه وجود داشته باشه فراهم شده. به نظر میرسه که یه بخشی هم تو این زمینه چالشی برای انگلیس وجود داره. در حال حاضر حالا چون فرمودید سلطنتی و یا جمهوری،
من بپرسم از سوالمون پس از آقای مهرابیان که چون ما یه 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، آقای مهرابی هم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر شما چطور میبینین تحولات رو در انگلستان بعد از مرگ ملکه و آغاز پادشاهی جدید انگلستان؟ آیا جمهوری خواهان کسانی که مخالف نظام سلطنت هستن میتونن تحولی ایجاد بکنن تو این کشور یا نه؟
یک بار جمهوری خواهان چند سال پیش تجربه کردن و توی شاید بگیم بازی که خود صهیونیست ها یا روچیلد های یهودی مستقر در لندن با خانواده پادشاهی جدید داشتن برگرداندن پادشاهی رو اون زمان و با قتل کرامول به عبارت جمهوری خواهی در بریتانیا ناتمام ماند. یه بحث و برنامه خاص خودش رو بله. میطلبه. آنچه که مشخصا خب بعد از 70 سال اداره کشور توسط ملکه و فوت ایشون میتوانه سایر حرکت ها جنبش ها حتی جنبش لندن رو تسخیر کنید که چند سال پیش اتفاق افتاد. دو تا جنبش جدی در نظام بین الملل وجود داشت از تعاقب اون بحث بحران مالی، یکی جنبش ضد وال استریت و یکی جنبش لندن رو تسخیر کنید. ضد وال استریت در آمریکا بود و جنبش لندن رو تسخیر کنید در خود لندن و بریتانیا بود که حتی در اون زمان تو خبرگزاری ها خیلی مطرح شد که به کالسکوم ماشین ملکه گوجه فرنگی و آشغال و اینها مردم پرت کرده بودن و نارضایتی خودشون رو اعلام کرده بودن. من اعتقاد دارم با توجه به کمتر شدن مقبولیت خانواده سلطنتی در بریتانیا که در پرسشنامه ها و نظرسنجی هایی که در چند ده سال گذشته اتفاق افتاده به شدت کاهش پیدا کرده و قطعا این آدم هایی که نظر مخالف دادن باید جزو یک تفکر هم شده باشن. من فکر میکنم این آدم های مخالف خاندان سلطنتی در بریتانیا و ملکه جزو جنبش لندن رو تصدیل کنید شدن و با اون چارچوب فکری اگر نگاه کنید یک آنارشیسم رفتاری و سیاسی در بریتانیا شدت خواهد گرفت و در این بین جمهوری خواها شاید بگیم لیبرال دموکرات ها و گروه هایی که شاید خیلی مثل محافظه کارها و کارگرها حزب کارگر نسبت به ملکه اون ویژگی ارتباطی لازم رو ندارن، اینها میتونن نوج بیشتری بگیرن که ما رو نمیدونم چرا شما وقتید. من متوجه
ما وقتمون تمام احتمال این بحثه که احتمال تو روزهای بعد حتما بهش میپردازیم چون این چند روزه هی داره خبرهای جدیدی هم میاد در این زمینه. خیلی متشکرم از آقای دکتر مهرابی و جناب آقای دکتر ورزکار. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که شنونده رویداد امروز 19 شهریور ماه بودیم. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه رادیو گفتگو. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. تنین خوش هوای اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 13:01 خواهد بود و به گوش خواهد رسید.
یا رب يا رب العالمين.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی ملتمس دعای خیر یکایک شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن